بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و اما وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی فلا قبح فیه اصلا کما لا یخفا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در فرض دومی که آخر صفحه 108 در تفصیل جناب شیخ انصاری مطرح کردیم این بود که در جواب جناب ابن قبه، در واقع جواب از دلیل دوم ایشون، شیخ انصاری تو فرض اول فرموده بود که اگر مراد ابن قبه امتناع تعبد به خبر است در فرض انسداد باب علم، خب اون یه بحث داره که بحثش گذشت، اما اگر مراد ابن قبه امتناع در فرض انفتاح باب علم و تمکن از علم است در مورد عمل به خبر واحد، اینجا ایشون فرمود که یه بار باید از باب طریقیت بحث بکنیم، یک بار باید از باب سببیت بحث بکنیم. اگر فرض ما طریقیت باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که گرچه ایجاب عمل به خبر واحد طبق طریقیت فی نفس قبیح هست با فرض انفتاح باب علم، اما ممتنع نیست. ممکنه ما اینجوری بگیم که خبر اغلب و مطابقتن هست للواقع فی نظر شارع، یعنی نسبت به ادله قطعیه ممکن است خبر ظنی اغلب مطابقتن باشه، گرچه تو الا ان یقال ایشون یه برگشتی داشت، فرمود اگر این رو بگیم از فرض انفتاح باب علم در واقع به نوعی خارج شدیم. خب این توی فرض طریقیت. بحث امروزمون دوستان مربوط است به فرض، عرض کنم، سببیت. در فرض سببیت بر اساس مسلک سببیت جناب شیخ انصاری می‌فرماید خب روشن است که تعبد به خبر واحد و اماره هیچ قبحی نداره اگر ما سببیت رو بپذیریم. چرا؟ چون بر اساس سببیت مصلحت فوت شده واقع یا القاء در مفسده ای که اتفاق میفته به تمام و کمال جبران میشه. چون تو فرض مسلک سببیت گفتیم عمل به اماره و خبر واحد سبب میشود برای حدوث مصلحت، که این مصلحت حادث شده توسط اماره و خبر واحد مصلحت فوت شده واقع یا مفسده واقعیه را جبران می کند. لذا اگر کسی سببیتی شد از این جهت هیچ مشکلی نداره، دیگه تعبد به خبر واحد و اماره مشکلی برای او به هم نخواهد زد. خب این تا اینجا. شیخ دوستان در بحث مسلک سببیت فرمود که عمل به اماره و خبر واحد سبب می شود برای حدوث مصلحت. حالا می خواد یه شاهدی برای همین حرف از فرمایشات مرحوم علامه حلی و شیخ طوسی ذکر بکنه. علامه دوستان در النهایه به تبع جناب شیخ طوسی در عده ایشون فرموده، علامه حلی فرموده قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی شیعه معتقد است که اگر حکمی شارع مقدس جعل میکنه این تابع مصلحت و مفسده است. اگر حکم وجوب است نمیتونه هیچ مصلحتی وجود نداشته باشه و شارع مقدس همین جوری عرض کنم خدمت شما جعل وجوب بکنه یا مفسدهی وجود نداشته باشه و شارع همین جوری جعل حرمت بکنه. نه، فعل شرعی اگر واجب است به خاطر زامصلحت بودنشه، اگر حرام است به خاطر زامفسده بودنشه. اما جناب علامه حلی می‌فرماید چه اشکال داره که یک فعل فی حد ذاتهی مصلحت نداشته باشه اما با عارض شدن یک عنوان دیگری بر اون بشه زامصلحت؟ دقت میکنین؟ یعنی یه عنوان که میاد این تبدیل بشه به زامصلحت. مثلا در بحث معدای خبر واحد، معدای اماره، عرض میکنیم اگر شارع مقدس معدای خبر واحد رو واجب کرده حتی اگر مخالف واقع باشه، یعنی اون واقع لوح محفوظی چیز دیگری باشد، اگر شارع مقدس معدای خبر واحد رو واجب کرده چه بسا از این باب است که معدای اماره مادام که مکلف نسبت به اون زن پیدا نکرده اینجا دارای مصلحت نیست. اما اگر مکلف به واسطه اماره ای که آمده نسبت به اون زن پیدا بکنه، یعنی مکلف دارای صفت زان بودن بشود، اینجا دارای مصلحت بشه. مثلا فرض بکنید در لوح محفوظ نماز جمعه در زمان غیبت حرامه، فرض کنید، اما همین نماز جمعه در فرضی که اماره بر وجوبش قائم بشود، در فرض زان بودن مکلف به صدق راوی، دقت میکنید، و حجیت خبر بشه زان مصلحت. درست مثل ضرب یتیم که ضرب یتیم فی حد نفسه حرامه، مفسده داره، اما همین ضرب یتیم اگر عنوان تأدیب روش بیاد، اگر عنوان قصاص روش بیاد، میشه زامصلحت. خب در خبر واحد هم شما همینو بگید، دقت میکنید، برای در واقع اون محتوای سببیت یه همچی توجیهی اتفاق افتاده توسط جناب علامه حلی. بعدم میفرماید عرض کنم خدمت شما این فرمایش مرحوم علامه حلیست به تبع شیخ طوسی. تا بعد ببینیم عرض کنم خدمت شما یه انقلت و قلتی داره ایشون چی میفرماید. نگاه کنید عبارت رو: و اما وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی. وجه ثانی یعنی عرض کنم مسلک سببیت. اما وجوب عمل به خبر واحد طبق وجه سببیت فلا قبح فیه اصلا، هیچ قبحی درش وجود نداره اصلا. چرا قبح نداره؟ علتش این است که بنابر سببیت عمل به اماره، عمل به خبر واحد سبب می شود برای حدوث مصلحت که مصلحت فوت شده واقع یا مفسده واقعیه را این مصلحت حادث شده جبران میکنه، لذا قبحی نداره. فلا قبح فیه اصلا کما لا یخفا، کما اینکه مخفی نیست. یعنی اینجا دیگه تحلیل حرام و تحریم حلالی اتفاق نمیفته، کاملا مصلحت جبران شده و عرض کنم بنابر سببیت دیگه ما تحریم حلالی نداریم، تحلیل حرامی نداریم که جناب ابن قبه در وجه دوم ذکر می کرد. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. قال فی النهایه فی هذا المقام، جناب علامه حلی در نهایت الوصول الی علم الاصول تو همین بحث حدوث مصلحت در معدای خبر واحد به تبع جناب شیخ طوسی در عده میفرماید ان الفعل الشرعی انما یجب لکونه مصلحتا. فعل شرعی ما قبول داریم که فقط وقتی واجب می شود که مصلحت داشته باشه، یعنی ذا مصلحه باشه. لکونه مصلحتا یعنی لکونه ذا مصلحتا، ولا یمتنع ان یکون مصلحتا اذا فعلناه و نحن على صفت مخصوصه. اما امتناع ندارد که اون فعل شرعی مصلحت باشد زمانی که ما انجام بدیم اون رو در حالی که یک صفت خاصی داریم. یعنی اشکال نداره که شارع مقدس برای اون فعل شرعی مصلحت ببیند در فرضی که مکلف یک صفت خاص دارد، تو اون فرض مصلحت براش ببینه. و کوننا زانین به صدق راوی صفتون من صفاتنا، این که ما مکلفین زان به صدق راوی باشیم در خبر واحد، این خودش یه صفتی است از صفات ما. در واقع مشکلی ندارد که اون فعل شرعی وقتی مصلحت داشته باشه که ما اون را انجام بدیم در حالی که به صفت زان هستیم، یعنی صفت زان یکی از صفات ماست. فدخلت فی جملت احوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحه، پس داخل می شود این صفت زان بودن در جمله احوال ما، وضعیت ما، التي يجوز كون الفعل عندها مصلحه، همون احوالی که جائز است که فعل نزد اون احوال عرض کنم مصلحت باشه، زان مصلحه باشه، که یکی از اون احوال عرض کردم همین صفت زان بودن هست. انتها موضع الحاجه. خلاصه دوستان، جناب علامه حلی میخواد بفرماید چه اشکال داره که یک فعلی بدون صفت زان بودن من مکلف مصلحت نداشته باشه، اما اگر من صفت زان پیدا کردم، زن به صدق راوی پیدا کردم، راوی که این عرض کنم حکم رو برای من نقل کرد، اون وقت من که صفت زان پیدا کردم، این فعل بشه زان مصلحت، که در واقع به نوعی این، حالا ولو اسم سببیت رو نیاورده باشه، این معنای سببیت رو اینجا در واقع توجیهش کرده. این بیان جناب علامه حلی در عرض کنم نهایه. عرض کردم این مثل این میمونه که ضرب یتیم فی حد نفسه حرمت داره، مفسده داره، اما اگر برای تأدیب یا قصاص باشه میشه زامصلحت. یعنی عنوان تأدیب و قصاص که اومد میشه زامصلحت. حالا یک کسی بگه آقا نماز جمعه در لوح محفوظ در زمان غیبت فرض کنید حرامه، اما همین نماز جمعه در فرض زان بودن مکلف به صدق راوی بشه زان مصلحت، مگر اینکه امری مصلحت یا مفسده ذاتیه داشته باشه که قابل تغییر نیست، مثل مفسده ظلم یا مصلحت عدل، که طبیعتا اینا از محل بحث ما الان خارجن. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. فإن قلت، اگر کسی دوستان اشکالی بکنه، من اجازه میخوام قبل از این که اشکال رو بیان کنم یه مقدمه عرض بکنم. مقدمه دوستان اینه، تصویب معانی مختلفی دارد. این مسلک سببیت که منجر به تصویب است، این معانی مختلفی داره. تصویب اشعری اینه، یعنی اشاعره تصویب رو اینجوری تبیین میکنن، میگن آقا ما اصلا در لوح محفوظ حکمی نداریم، اساسا حکمی وجود نداره. اگر حکمی وجود داشت شما میتونستید بحث بکنید که آیا عالم و جاهل در اون حکم واقعی مشترکن یا مشترک نیستن. نه، اساسا حکمی وجود ندارد، بلکه رأی مجتهد به هر جا برسد شارع همون حکم رو به عنوان حکم خودش جعل میکنه. در واقع شارع نشسته منتظر این است که ببیند مجتهد رأیش به کجا میرسه. اگر رأی مجتهد عرض کنم به حکم شماره یک برسه، شارع مقدس حکم شماره یک رو جعل میکنه. اگر رأی مجتهد به حکم شماره دو برسه، شارع اون رو جعل میکنه و همین جور برید تا آخر. اما تسبیب معتزلی عرض کنم به نحو دیگریست. معتزله معتقدن که ما در لوح محفوظ حکم داریم، اما اگر مجتهد به اون حکم نرسید و به حکم دیگری رسید، حکم شارع مقدس تبدل پیدا می کند به معدای اماره. یعنی اون حکم لوح محفوظی خودش میره کنار و تبدیل میشه به معدای اماره. حکم عرض کنم شارع مقدس الان میشه معدای اماره، در واقع حکم واقعیش تبدیل شده به معدای اماره. این عرض کنم تفاوت بین تسویب اشعری و معتزلی. حالا جناب شیخ چی میخواد بفرماید؟ جناب شیخ یه اشکالی رو مطرح میکنه بر علیه جناب علامه حلی و شیخ طوسی که فرمایششون رو نقل کردیم. ایشون میفرماید، شیخ انصاری میفرماید، اگر کسی به فرمایش علامه در نهایه که فرمود با صفت زن در مکلف حکم مزنون مصلحت پیدا میکند، به این فرمایش علامه اشکال بکنه، چی بگه؟ بگه آقا این فرمایش علامه موجب تسویب است، یعنی باعث تسویب می شود و شیعه تسویب را قبول نداره، گرچه دوستان باعث تسویب اشعری نیست اما باعث تسویب معتزله هست، یعنی اون تسویب لازمش تسویب معتزلی است. چرا دوستان شیخ انصاری میفرماد لازمه فرمایش علامه حلی تسویب معتزلی است؟ ببینید، به این بیان که عرض کنم خدمت شما، معنای حرف علامه اینه که اگر مثلا خبر واحد گفت نماز جمعه واجب است و حال اینکه در لوح محفوظ نماز جمعه فرض کردیم حرامه دیگه، ها فرض کردیم نماز جمعه فلواقع حرامه، اما خبر واحد اومد گفت نماز جمعه واجبه، با آمدن این خبر نسبت به نماز جمعه در نماز جمعه مصلحتی ایجاد می شود که این مصلحت رجحان پیدا می کنه بر مفسده واقعیه. یعنی وقتی خبر واحد اومد من مکلف شدم ظن به صدق راوی، این ظن من به صدق راوی باعث می شود در نماز جمعه مصلحتی ایجاد شود که این مصلحت رجحان پیدا می کنه نسبت به عرض کنم خدمت شما اون مفسده واقعیه. پس در واقع بیان ایشون این است که وجود مفسده واقعی مشروط است به این که خبر عادل بل خلافش وجود نداشته باشه. اما اگر خبر عادل بل خلافش بیاد و من مکلف صفت زان رو پیدا بکنم به صدق راوی، دیگه مفسده واقعی نخواهد بود، چون مصلحت راجحه بر اون مفسده در واقع ایجاد شده. خب با این بیان دیگه معنا نداره بگیم نماز جمعه حرامه، چون مفسده ای که بخواد باعث حرمت باشه اصلا وجود نداره. ها مفسده عرض کنم واقعیه نماز جمعه وقتی حرمت رو میاره که مصلحت راجح نسبت به اون وجود نداشته باشه، و الا اگر مصلحت راجحی نسبت به یک مفسده وجود داشته باشه، طبیعتا دیگه اون مفسده نمیتونه باعث حکم حرمت بشود، چون مصلحت راجح وجود داره. پس اگه میگیم نماز جمعه حرامه، به این معناست که نماز جمعه فلواقع حرمت دارد اگر خبر برخلافش نباشه.
نه اینکه بالفعل حرام است، چه خبر بر خلافش اومده باشه چه خبر بر خلافش نیامده باشه، نه، با این شرط که خبر بر خلافش نیامده باشد و مکلف ظان به صدق راوی نباشد، تو این فرض میخواید بگید حرام است و مبغوض واقعی. در نتیجه دوستان، با وجود خبر بر وجوب نماز جمعه، عذر میخوام، با وجود خبر بر وجوب بله نماز جمعه، ما فقط محبوبیت نسبت به نماز جمعه داریم، فقط وجوب نسبت به نماز جمعه داریم، دیگه حکم حرمت نسبت به، عرض کنم خدمت شما، نماز جمعه نداریم. اگرم یه کسی خیلی اصرار بکنه بگه آقا اطلاق حرمت بر نماز جمعه به اعتبار اون حکم لوح محفوظی اولیه اون صحیحه، ایشون میفرماد اگرم این اطلاق حرمت صحیح باشه، معناش این نیست که حکم شرعی مقایر با حکم خبر واحد ثابت میشه. نه، حکم شرعی الان با توجه به بیان جناب، عرض کنم خدمت شما، علامه حلی، حکم شرعی همین وجوب نماز جمعه است، ولو این اطلاق حرمت بر اساس اون حکم لوح محفوظی اولیه صحیح باشه. خب تصویبم دوستان همینه دیگه، یکی از معانی تصویب همینه و ایشون میفرماید این تصویب اینجا اتفاق میفته و لذا چون فرمایش مرحوم علامه حلی منجر به تصویب میشود، ایشون انگار میخواد این تصویب رو نپذیره. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا، فإن قلت ان هذا انما یوجب التصویب، هازا ضمیرش رو بزنید به این فرمایش مرحوم علامه که تو این پاراگراف قبلی عرض کردیم. این بند قبلی فرمایش علامه در نهایه موجب تصویب است. چرا؟ البته طبیعتا ایشون تصویب معتزلی رو میخواد بگه، نه تصویب اشعری رو. لأن المفروض على هازا، چون مفروض طبق این فرمایش علامه، ان فی صلاة الجمعه التي اخبر بوجوبها، در نماز جمعه ای که خبر داده شده به وجوب اون نماز جمعه، مصلحتن راجحتن علی المفسده الواقعیه، یه مصلحتی ایجاد می شود که این مصلحت رجحان دارد بر اون مفسده واقعیه با فرض حرمت واقعی نماز جمعه در زمان مثلا غیبت. ها، یعنی نماز جمعه ای که خبر براش اومد و مکلف شد ظان به صدق راوی، این نماز جمعه طبق بیان علامه حلی مصلحتی پیدا میکنه راجح بر مفسده واقعیه. فالمفسده الواقعیه سلیمتون عن المعارض الراجح، به شرط عدم اخبار العادل به وجوبها. پس مفسده واقعیه وقتی سالم از معارض است، وقتی سالم از معارض راجح است که اخبار عادل به وجوب اون نماز جمعه نیامده باشد، سلیمتون عن المعارض راجح به شرط عدم اخبار العادل به وجوبها، و الا با وجود اخبار عادل به وجوب نماز جمعه دیگه مفسده واقعیه در واقع از بین میره. بیان جناب علامه حلی همین بود دیگه، گفت وقتی من میشم دارای صفت زان دیگه این، عرض کنم، نماز جمعه مصلحت داره دیگه، مفسده نداره. پس معلوم میشه یک مصلحت راجحی پیدا شده. و بعد الاخبار یزمحل المفسده، بعد از اخبار عادل به وجوب نماز جمعه، اون مفسده واقعیه مزمحل می شود، از بین می رود. چرا؟ لعروز المصلحت راجحه، چون مصلحت راجحه با اخبار عادل حادث می شود طبق بیان جناب علامه. فلو ثبت مع هذا الوصف، پس اگر ثابت شد با این وصف، با این وصف که مفسده از بین رفته یعنی مصلحت راجح پیدا کرده، اگر ثابت باشد با این وصف تحریمون ثبت اون تحریم به غیر مفسدتن توجبه، اگر با این وصف تحریمی هم ثابت باشد، ثابت شده در واقع این تحریم بدون مفسده ای که بخواد موجب بشود این مفسده این تحریم را، یعنی این تحریم تحریمی است که مفسده توش نیست. لأن الشرط فی ایجاب المفسده له، به خاطر اینکه شرط ما در ایجاب مفسده یعنی در اینکه اقتضا کند مفسده مر تحریم را، اگر بخواد اقتضا کنه، ایجاب به معنای عرض کنم اقتضا، اگر بخواد مفسد اقتضاء حرمت بکنه یعنی حکم حرمت رو به دنبالش داشته باشه، شرطمون در این اقتضاء مفسد مر حرمت را خلوها عن معارضت المصلحت راجحه، شرطش این است که این مفسده خالی باشد از معارضه مصلحت راجحه، و الا اگر مفسده یک مصلحت راجحی نسبت به او وجود داشته باشه که رجحان پیدا کنه بر اون مفسده، اینجا دیگه این باعث حرمت نیست. فیکون اطلاق الحرام الواقعی، پس در واقع اطلاق حرام واقعی حین اذن به معنا انه حرام لولا الاخبار، این معناش این است که این حرمتش مال وقتی است که اخبار نسبت به وجوب نماز جمعه وجود نداشته باشه، اخبار نسبت به عدم حرمت وجود نداشته باشه. لا انه حرام بالفعل و مبغوض واقعا، نه به این معنا که این حرمت فعلی دارد مبغوض واقعی است، نه مبغوض واقعی نیست، بلکه این از اون چیزایی است که یه مفسده ای داشت اگر اخبار نبود، حالا که اخبار هست دیگه مفسده ندارد. فل موجود بالفعل فی هذه الواقعه، پس در واقع اون چه که وجود دارد بالفعل در این واقعه، یعنی نماز جمعه ای که حرام بود اما خبر واحد بر وجوبش آمد، اون چه موجود است بالفعل در این واقعه اند شاره لیس الا المحبوبیت والوجوب، نیست مگر محبوبیت، یعنی فقط اینجا محبوبیت است، فقط وجوب است، لیس الا المحبوبیه والوجوب. فلا یصح اطلاق الحرام الا ما فیه المفسده مفسده المعارضه بالمصلحه الراجحه علیها، پس صحیح نیست ما اطلاق حرمت بکنیم بر این نماز جمعه ای که درش مفسده است اما این مفسده معارض است با مصلحتی که این مصلحت رجحان داره نسبت به او، یعنی اگر رجحان داشته باشه این مصلحت نسبت به اون مفسده دیگه اطلاق حرام معنا نداره. دقت میکنه، چون ممکنه خیلی چیزا باشه که یک مفسده ای دارد اما مصلحت راجح هم داره. شما تو ال اهم فل اهم، توی تعارض، توی تزاحم بین دو عمل اونجا چه کار میکنید؟ چه بسا یک طرف مفسده داره اما اون طرف که اهم است، عرض کنم مفسدش، عرض کنم بیشتره، لذا اونی که مفسده بیشتر داره شما عرض کنم خدمت شما میذاری کنار، اونی که مفسده کمتر داره انجام میدی، یا عرض کنم اونجایی که تزاحم بین حرمت و وجوب است، اگر وجوب اهم باشد دیگه در مجموع سرجم میتونی بگی این عمل واجبه، ولو عرض کنم خدمت شما یه مفسده ای هم درش هست اما یک مصلحت راجحی هم عرض کنم خدمت شما درش وجود داره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. پس تا اینجا گفتیم اطلاق حرام الا ما فیه المفسده المعارضه بالمصلحت الراجحه علی، عرض کنم خدمت شما درست نیست، نمیتونیم اطلاق حرام بکنیم. حالا این ولو فرض میخواد همین سطر آخر رو عرض کنم یه برگشتی بکنه. ما گفتیم فلا یصح اطلاق الحرام، ایشون میفرماید ولو فرض صحته، اگر فرض صحت اطلاق حرام هم بشود، یعنی یک کسی بگه نه بالاخره به اعتبار اون حکم حرمت لوح محفوظی این نماز جمعه صحیح هست که ما اطلاق حرام بکنیم. ایشون میفرماد ولو فرض صحتو، اگرم ما فرض بکنیم صحت اطلاق حرام رو، فلا یوجب این اطلاق حرام ثبوت حکم شرعی مغایر للحکم المسبب عن المصلحه الراجحه. این اطلاق حرام موجب نمی شود ثبوت یک حکم شرعی بالفعل را، یعنی باعث حکم حرمت برای نماز جمعه نمی شود که این حکم شرعی بخواد مغایر باشه با اون حکمی که مسبب است از مصلحت راجحه، یعنی این باعث حکم حرمت نماز جمعه نمی شود برخلاف معدای اماره که می گفت نماز جمعه عرض کنم خدمتشون واجبه، چون نماز جمعه بر اساس اون خبر عادل فرض این است که واجب بود دیگه، که یک مصلحت راجحی در واقع جناب علامه حلی می گفت پیدا می کنه. خلاصه می خواهیم بگیم این اطلاق حرام باعث نمیشه که سرجم ما بگیم این نماز عرض کنم جمعه عرض کنم خدمت شما حرام خواهد شد. این عرض کنم تا اینجا. ما در انقل دوستان چه کار کردیم؟ در انقل تا اینجا ثابت کردیم که بیان علامه در نهایه سر از تصویب در میاره، سر از تصویب در میاره. حالا مستشکل دوستان انگار میگه تصویب گرچه منحصر در این معنا از تصویب نیست، گرچه منحصر در این معنا از تصویب که تصویب معتزلی باشه نیست، چون آخه ما یه تصویب معتزلی داریم یه تصویب اشعری داریم، اما ظاهر این است که همین مقدار از معنای تصویب که از کلام مرحوم علامه استفاده می شود همین هم باطله، همین هم باطله، کما این که علامه در نهایه خودش در بحث تصویب به بطلان اعتراف کرده. دقت می کنید؟ علامه در نهایه در بحث تصویب به همین مقدار تصویب هم خودش اشکال کرده و اعتراف به بطلان کرده، ولذا می فرماید و تصویبو و الم ینحصر فی هذا المعنا. ما قبول داریم تصویب منحصر در این معنا نیست، بلکه یه تصویب اشعری هم داریم. آخه این معنایی که ما گفتیم یعنی با اماره برخلاف حکم واقعی از بین میره و حکم مطابق اماره به کرسی مینشینه، و حالی که تصویب اشعری میگفت اصلا حکمی وجود نداره. تصویب گرچه منحصره در این معنایی که ما گفتیم که تصویب معتزلی باشه نیست، الا ان الظاهر بطلانه ایزن، الا این که ظاهر این است که همین مقدار از تصویبی هم که از کلام علامه در میاد این بطلان داره، کما اعترف به این بطلان جناب علامه در نهایه در مسئله تصویب. ایشون در نهایه در مسئله تصویب اعتراف به بطلان کرده، یعنی همین مقدار تصویبی که اینجا ایجاد می شود این باعث بطلانه، عرض کنم خدمت شما این تصویب خواهد بود. و عجاب بهی صاحب المعالم، این عجاب بهی صاحب المعالم دوستان می خواد بگه صاحب معالم هم در جواب خودش به علامه به همین بطلان تصویب نظر داده. حالا اینجا عرض کنم داستان چیه که صاحب معالم کجا این حرف رو زده، این یه توضیحی داره، اجازه به من بدید من در جلسه آینده این توضیح رو عرض میکنم. انقلت رو انشاءالله در جلسه آینده تکمیل خواهیم کرد، بعدم میریم سراغ جواب جناب عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری نسبت به این مسئله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.